اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع ندای دانادیتک و اسمع دعای دادعوتک و اقبل علی اداناجیتک فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن، معارف اسلامی نورانی بگرداند، برای برآمدن حاجات، برای جلاء قلوب و نثار روح گذشتگان و اموات و شهدا صلوات عنایت بفرمایید. حادثه کربلا یک حادثه فرازمانی و فرامکانی و فرانسلی است، یعنی نه مربوط به سال 61، نه مربوط به کربلاست، نه مربوط به اون نسل، فرازمان همه زمانها، فرامکان همه مکانها، فرانسل همه نسلها رو شامل میشه. یک دانشگاه پایداره، یک در واقع پیام ماندگاره. خب عناصر زیادی توی کربلا دخیل بودن. ما وقتی بحث میکنیم مثلا میگیم خود امام حسین، حبیب، علی اکبر، اصحاب، بنی هاشم، اما یکی از اون عناصری که به نظر من ناکاویده مانده، مقفول شده و نقشش کمتر دیده شده، نقش خانواده امام حسین و خانواده های در کربلا است. مطمئن باشید شما اگر این خانواده رو از کربلا حذف کنید، نقش کربلا خیلی کمرنگ خواهد شد. لذا داستان کربلا داستان یک جنگ نیست. تو جنگ که بچه نمیبرن، شش ماهه نمیبرن، زن نمیبرن. داستان کربلا داستان یک نبرد نیست، یک حادثه است که عناصری که توش ترکیب شدن درست معادل لشکر خانواده وجود داره، 80 خورده زن و بچه، و این در واقع مسئله مهمی است. بالاخره امام میدانه همسرش اینجاست، دخترش اینجاست، خواهرش اینجاست، اصحاب زن و بچهشون اینجان، این اتفاقاتی که میفته روی روحیه اینا اثر داره. واقعا چرا؟ نقش اینها چیه؟ خانواده تو کربلا چقدر جایگاه داره؟ من البته بیشتر بحثم بحثای کاربردی است که به درد امروز جامعه ما بخوره و ما رابطه امام حسین رو با خانواده کمتر مورد بحث قرار دادیم. منتها اجازه بدید من یه آمار مختصری امشب خدمت شما از خانواده ها بدم، خیلی کم مختصر، و بعد وارد بحث دیشب بشم. ببینید خانواده ها رو دارم میشمارم، دقت بفرمایید. از امیرالمؤمنین حداقل 3 خانواده تو کربلاست، از خود امیرالمؤمنین، حالا غیر از امام حسین و کاری ندارم. 1 رقیه دختر ایشان که زن مسلم ابن عقیله، اینا یه خانواده کاملی بودن دنبال امام حسین، همسر مسلم دختر امیرالمومنینه، خودش داماد امیرالمومنینه، پسراش و دختراش که تا 6 تا اولاد گفتن، همه اینا دنبال این کاروان آمدن. لذا مسلم 2 تا پسرش تو کربلا شهید شدن، عبدالله ابن مسلم و محمد ابن مسلم ابن عقیل. این 2 تا طفلانش هم حالا بعدن نقل شده، شیخ صدوق نوشته که خب خیلی کوچیک بودن، داستان 2 طفلان مسلم توی تاریخ آمده. این یه خانواده. دختر امیرالمومنین رقیه، شوهرش مسلم ابن عقیل و 6 تا بچه هاش که مشهور اینه، حالا لااقل اینه که 2 تاشون تو کربلا به شهامنین. ام کلثوم باز دختر امیرالمومنین که قاعدتا باید تو کربلا بالای 50 سال داشته باشه، این دختر امیرالمومنین علیه السلام هم کربلا بوده. البته مرحوم سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه می نویسد به همه دختران امیرالمومنین ام کلثوم می گفتند، به خاطر همین گاهی اینها با هم اشتباه میشن، مثلا به زینب کبرا می گفتند، به فاطمه هم می گفتند. اما این ام کلثوم خطبه داره توی کوفه، این همون دختری است که شب 19 امیرالمومنین مهمانش بوده، افطار اونجا بوده. این همان دختری است که در دروازه شام به شمر گفت اگه میشه ما رو از یک دروازه خلوتی ببر که نامحرمان ما رو نبینند. این همان دختری است که وقتی رسیدن مدینه شعر خواند، گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو راه نده، ما بی حسین آمدیم، ما حسین رو با خودمون نیاوردیم. هم مرثیه خوانده، هم کوفه خطبه خوانده، هم نقش مؤثری در کربلا داره. این همون دختری است که خلخال از پاش در آوردن روز عاشورا. این دختر امیرالمومنینه که خب سنش هم زیاد بوده، در کربلا بوده. دومین خانواده، خانواده سوم از امیرالمومنین زینب کبراست که با 2 تا فرزندانش اومده. حالا عبدالله جعفر چرا نیامده ما نمیخوایم تحلیل کنیم، ما ندیدیم جایی کسی عبدالله جعفر رو مثلا امام سجاد یا خود حضرت زینب سرزنش کنن بگن تو چرا نبودی، بعدن هم باش با احترام برخورد کردن، توجیهاتی کردن، حالا مریض بوده چنان بوده، به هر حال ایشون نبوده. اما زینب کبرا و 2 فرزند در کربلا، اینا خانواده امیرالمومنین هن. حالا غیر از امام حسین ابوالفضل العباس اونا رو دیگه بحث نکرده، فاطمه رقیه دختر ایشون، ام کلثوم دختر ایشون، زینب دختر ایشون، که 3 تا خانواده متعلق به حضرت امیرن. اما راجع به امام حسین، خود آقا هم لااقل 4 تا خانواده تو کربلا متعلق به ایشونن. یکیشون فاطمه دختر امام حسینه که این دختر زن حسن مسناست، یعنی زن پسر عموشه، پسر امام مجتبی اومد خواستگاریش و امام حسین فرمود من هم فاطمه رو دارم هم سکینه رو، هر کدومو میخوای بهت میدم. گفت فاطمه، چون خیلی شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بعد امام حسین بهش فرمود پس بذار بهت بگم این دختر چه ویژگی داره. انها تصوم النهار و تقوم اللیل، این روزها بیشتر روزه است و شبها بیشتر نماز شب میخواد. دختر متدینی است، مؤمنی است. این فاطمه دختر امام حسین با شوهرش اومدن کربلا، منتها شوهرش شهید کربلا نیست، مجروح شده، جزء مجروحین بوده، فکر کردن کشته شده، ولی بعد که شام عاشورا دیگه آب از آسیاب افتاد، دیدن حرکت میکنه، آوردنش تو خیمه و بالاخره مدارا کردن و مداوا کردن و خوب شد و بعدن هم مانده. بعدن با همین فاطمه عمر طولانی کردن، این خانواده امام حسین یکیشون که توی کربلا بود، خانواده دوم از امام حسین علیه السلام که در کربلا سکینه است. سکینه بین 11 تا 13 سال داره و با اینکه سنش کم بوده ازدواج کرده بود. ایشون هم با پسر عموش، پسر امام مجتبی ازدواج کرد. خب ایشون هم کربلا بوده. چند جا شما اسمشو شنیدید، این همون کسیه که امام حسین براش اون مطالب رو فرمود و ایشون هم بعد کربلا عمر طولانی کرده و شوهرش در کربلا شهید شده اما خودش کربلا بوده. خانواده سوم ربابه. رباب همسر ابا عبدالله که مادر علی اصغر علیه السلام و مادر در واقع سکینه هم هست، اینو کربلا بوده. بعد چهارم هم گفتن خانم آتکه که یکی دیگر از همسران امام حسینه، ایشون هم نوشتن الاغانی ابوالفرج اصفهانی نوشته. حالا باید تحلیل بشه، بحث بشه، ولی من سوریم که وقتی مشرف شدم به حلب، اونجا یه قبری من رفتم زیارت، میگن محسن شهید. این خانم ظاهرا باردار بوده و تو همین دوران اسارت که از کربلا می آمده به سمت شام، در حلب این بچه سقط شده. الان یه زیارتگاهی اونجا داره بالای کوهی، من یه بار توفیق پیدا کردیم رفتیم زیارت. به هر حال از خود امام حسین حداقل چهار خانواده در کربلا. من دیگه یه آمار مختصری دارم میدم که وارد بحث بشم. از امام مجتبی علیه السلام باز دو خانواده در کربلا حضور دارند. یکی مادر قاسم ابن الحسن رمله، خب ایشون با فرزندش کربلا بوده، مادر او رو تشویق به میدان کرده، و دوم دختر دیگر امام مجتبی به نام فاطمه که همسر امام سجاده. جالبه، هم امام حسین فاطمه شو داده به پسر عموش، هم امام حسن فاطمه رو به پسر عموش داده. فاطمه دختر امام حسن، هم خودش، هم شوهرش امام سجاد، هم پسرش امام باقر، یعنی دو تا خانواده متعلق به امام حسن در کربلا هستن. یکی قاسم ابن الحسن با مادرش و یکی دختر ایشون فاطمه با همسرش امام سجاد و با فرزندش امام باقر علیه السلام. پس ببینید تا حالا تقریبا 7-8 خانواده شد از بنی هاشم. از بنی هاشم اصحابم چند خانواده در کربلا داره. آقایی است به نام جناده، خودش اومده، خانومش اومده، بچه‌ش هم اومده. پدر و پسر تو کربلا شهید شدن، هم جناده شهید شده، هم عمرو ابن جناده. مادر کربلا تو کاروان امام حسین علیه السلام بوده. باز شهید دیگر مسلم ابن اوسجه است. مسلم ابن اوسجه اهل کوفه است. ایشون با پسرش کربلا بوده و خانومش، خانومش ام خلف کربلا بوده. پسر شهید شده، مسلم ابن اوسجه هم شهید شده. و زن دیگر ام وهب که اینم هم مادر عبدالله ابن عمیر کلبی است، هم عروس بوده، هم مادر شوهر بوده به قول امروزی ها، هم پسر. این ستا، ببینید تا حالا نزدیک 10 تا خانواده رو من نام بردم. از امیر المومنین 3 خانواده، از امام حسین 4 خانواده، از امام حسن 2 خانواده، از اصحاب 3 خانواده. حالا راجع به ابوالفضل العباس و بقیه هم دیگه تاریخ مبهمه، چون از ابوالفضل 2 تا فرزند داشته، حتما اینها توی کاروان بودن. یکیشون شام بوده نه یا مدینه بوده نه آمده، ولی ایشون همسرش لبابه است. آیا کربلا بوده یا نه، اینا دیگه تو تاریخ مبهمه. به هر حال ببینید آقایان، اینا خانواده‌ای هستن که بودن، همسراشون بودن، گاهی فرزندانشون بودن، گاهی برادرانشون بودن، در صحنه کربلا حضور داشتن، اینا رو تاریخ منعکس کرد. خب این یه گزارش. اما دیشب عرض کردم ما میخوایم یه اصولی رو تو کربلا راجع به خانواده بحث کنیم. یکیش اصل معنویت. امروز جامعه داره از معنویت جدا میشه. معنویت از معنا میاد. معنویت یعنی دینداری، یعنی پایبندی به ارزش ها. بالاخره ما این ارزش هایی داریم، ما نمیگم من فقط نماز و روزه و حج، نه، احترام والدین، نظام خانواده، احترام همسر، لقمه حلال، پرهیز از شرابخوری و فساد و فحشا، اهمیت به نماز و قرآن و دعا، ایمان داشتن، اعتقاد داشتن. منظور از معنویت اینه. آقایون، معنویت نیاز جامعه است. شما اگه یه جامعه‌ای معنویت رو ازش بگیری، مثل این که از یه انسانی روح رو بگیری، مثل این که از تو این سیما برق رو بگیری، مثل این که از تو این زمین جاذبه رو بگیری. این زمین بی جاذبه، هممون رو هواییم. اگه ما اینجا راحت نشستیم به خاطر این جاذبه است. البته من با معنویت افراطی و عرفانای کاذب مخالفم، اما معنویتی که ما رو از دین زده کنه نه. حالا توضیح خواهم داد. یه آقای میگفت که ما شب جمعه به پدرم میگیم خب امشب بابا شب چیه؟ دعای کمیل. خب شب جمعه است. بابا صبح فردا صبح. میگه دعای ندبه است. میگیم ظهر. میگه نماز جمعه است. میگیم عصر. میگه دعای صمات. میگیم شب. میگه دیگه تموم شد دیگه جمعه. بابا کدوم جمعهش مال کوهه؟ کدوم جمعهش مال صحراست؟ کدوم جمعهش مال تفریحه؟ میخوام عرض کنم دینی که من میگم یه دین خشک قشریه، در واقع پوستهی شعاری نیست. دینی که توش حلال و حرام رعایت میشه، محرم و نامحرم رعایت میشه، احترام فرزند و پدر متقابل رعایت میشه، دروغ توش نیست، تهمت توش نیست. این دین یعنی این. معنویتی که توش نماز اهمیت داره، قرآن اهمیت داره، دعا اهمیت داره، رابطه با خدا اهمیت داره. اجازه بدید من یه آیه و یه حدیث بخوانم، خوب گوش بدید. آیه 221 سوره بقره است. یه قصه ای داره، قصه شو میگم، آیه رو میخونم. قصهش اینه: رسول خدا از مکه که آمد به مدینه، 8 سال مدینه بود دیگه، یه سری مسلمونا در مکه تحت فشار بودن. پیغمبر خیلی دلش میخواست اینا رو بیاره به مدینه، البته آشکار نمیشد، باید مخفیانه این کار صورت میگیره. گاهی به افرادی مأموریت میداد، میگفت شما برید یواشکی وارد مکه شید، از راه و بیراه اینا رو بیارید. یکی از کسانی که پیغمبر بهش مأموریت داد بره 3-4 تا مسلمون رو آزاد کنه و بیاره مدینه، خوب دقت کنید، یه آقایی است به نام مرصد با 3 نقطه، حالا اسمشو کار نداره. این اومد مکه. خب این قبلا یه خانومی رو میخواست، با هم ارتباط داشتن، افخت استفاده کرد، گفت حالا که اومدیم مکه بریم یه سری هم خلاصه به این خانوم بزنیم. با هم ارتباط داشت، رفت و اینو پیدا کرد و البته مأموریتش انجام داد و رفت خونه اینو. این بهش گفت بی وفا، ول کردی رفتی، آخه تو قرار بود با هم باشیم، ازدواج کنیم. گفت ببین من مسلمون شدم، تو هم مشرکی، دیگه نمیتونیم ازدواج کنیم. من نمیتونم با یک زن مشرک. گفت همین. خبر کرد فامیلاشو، آمدن یک کتک مفصلی به این زدن. گفت این ما با هم قرار داشتیم قبلا، حالا اینطوری. گفت ببین من باید از پیغمبر بپرسم، من نمیتونم خودم تصمیم بگیرم، الان اعتقادات من با تو فرق میکنه. بالاخره این بنده خدا کتک خورد و مأموریت هم انجام داد و آمد خدمت پیغمبر. گفت یا رسول الله، حالا شما چی دستور میدید؟ من قبل از اسلام اینو میخواستم و الانم به هر حال عاشقشم، دوستش دارم، ولی دینم برام مهمتره. این آیه نازل شد. آیه اینه: ولا تنکهو المشرکات. هیچ مرد مسلمانی با هیچ زن مشرکی نباید ازدواج کنه. تعطیل کرد، ممنوع کرد. حتی یؤمن، مگر اون خانم ایمان بیاره، اون مشرک، اون بت پرست. البته ازدواج با اهل کتاب یه جاهای جواز داره، مثل ازدواج موقت طولانی، اما با مشرک نه. حتی یؤمن. بعد پیغمبر آیه قرآن میگه. ما هم قدیم کنیز داشتیم هم آزاد، فرقی نمی کردن، جفتشون مثلا زن بودن یا مرد میگفتن عبد، ولی بالاخره کلاس حر و آزاد بالاتر بوده. مثلا زنی که کنیز بود بالاخره باید تحت سیطره کسی بود، فرمان اونو اجرا میکرد. قرآن میفرماید یک کنیز مؤمن بگیرید بهتر از یک آزاد مشرکه، ولعمتون مؤمنه خیرون من مشرکه ولو اعجبت کم، ولو اون مشرکه میخوایدش اعجبت کم، شما رو به شگفتی میاره، مثلا پول داره، جمال داره، قیافه داره، حسب و نسب داره، کلاس این بالاتره ولی مشرکه. جالبه، یه تنکهو داره یه تنکهو تو آیه. لا تنکهو، جوونا شما با مشرک ازدواج نکنید. دومیش خطاب به والدینه، ولا تنکهو المشرکین، شما هم یه وقت دخترتون رو به مرد مشرک ندید. اول میگه تنکهو، بعد میگه تنکهو. فرقش چیه؟ تنکهو یعنی خودت با مشرک ازدواج نکن، تنکهو یعنی تو دختر به مشرک. این آیه نشان از این دارد که بالاخره تو ازدواج، تو یه تشکیل خانواده مهمه. اینه که رسول خدا فرمودن با سبزی های روی کسافات ازدواج نکنید، گفتن آقا یعنی چی؟ فرمود زیبا رویانی که دین ندارن، تقوا ندارن. حالا ما نمیگیم دین به معنای اکثری، حد اکثریش، اما طرف آماده بشه من میگه آقا این خواستگار من اصلا قبول نداره باورها رو. حالا میتونیم، خیلی مهمه اینی که فرمود شما مواظب باشید. اصل معنویت از همون آغاز شروع میشه که وقتی خواستگار میاد دین و اخلاقش رو ببینید. وقتی وارد زندگی میشید، خیلی، یه هیروشیما و ناکازاکی هم 30 ثانیه کمتر منفجر شد، یه بمب انداختن توش، اما 200,000 تا آدم، خیلی چیزا لحظه ایه. بگو یک شبه، یک شب چیه؟ یه لحظه شم اشکاله. شما ببینید صدیقه طاهره خواستگار براش میاد، اول سوالی که میکنه خدا راضیه و پیغمبر راضیه یا نه. وارد خانه امیرالمومنین میشه، اول سوالی که میکنه جای نماز کجا باشه، چون قدیم تو خونه ها مصلا بود، مستحب هم است وقتی میت محتضر داره بد جان میده ببریدش تو مصلا بذاریدش، یعنی اونجایی که نماز میخونده که راحت جان بده. یکی از چیزهایی که باعث میشه محتضر راحت جان بده تو مصلاش باشه. به امیر المومنین شب عروسی میگه نصلی فی هذه اللیله، نماز یادمون نه. شما فکر نکنید از زهرا علیه بالله مثلا خشک بوده، نه، اهل تفریح بوده، اهل مزاح بوده، همسردار، همسری خوبی. به امیر المومنین میگه دورت بگردم، قربونت برم، فدات شم، نفسی لنفس کل وقار، روحی لروح کل فدات، جونم فدات. خیلی به هم، اما هر چیزی در شب قدر، شب 23 بچه ها رو بعد از ظهر میخوابانه، میگه امشب بیدار بمانید. امام حسن رو هر شب مسجد میفرسته، میگه برو ببین جدتون رسول خدا چی میگه، بیا برا من نقل کن. عصر جمعه لحظاتی بچه ها رو جمع میکنه، دعا میکنه، میفرماید آمین بگید، این ساعت دعا به اجابت میرسه. خب پدری که تو خونه سال به سال 12 ماه لای قرآن رو باز نمیکنه، چیزی به نام خمس تو زندگیش معنا نداره، حلال و حرام براش اهمیتی نداره، محرم و نامحرم براش اهمیتی نداره، این خانم محرم نامحرم دست بدن بچینن، پاک و نجس براش مهم نیست، این حیوان نجس تو زندگی وارد میشه. عرض میکنم که صداقت و راستگویی براش مهم نیست، روابط براش مهم نیست. بابا این همسر داره، رابطه تو با این حرامه، حتی اگر همسر نداره. و خانومی که، خب اینا همین میشه که شما میبینید دیگه، یکی از متزلزلترین عوامل، آقایان خواهران، یکی از زلزله های پاشیدن خانواده مسئله کاهش معنویت. 10 مورد به من گاهی مراجعه میکنن تو این قصه که فقدان معنویت. خب شما نگاه کنید چرا ابا عبدالله پشت سر جوانش قرآن میخونه، علی اکبر وقتی رفت میدان آقا پشت سرش قرآن خوان. چرا امام سجاد میگه بابام لحظه آخری که داشت جان میداد، یعنی داشت میرفت میدان تمام بدنش غرق خون بود، آمد منو تو آغوش گرفت، به سینه چسبانید، فرمود پسرم یه دعایی رو مادرم حضرت زهرا به من یاد داده، بیا این دعا رو با هم زمزمه کنیم. تو مفاتیح هست، اگر یه وقت گرفتار میشید این دعا رو بخونید، خیلی برای گشایش کار مهمه. این دعا رو جبرئیل به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آموزش دادن. پیغمبرم به حضرت زهرا، حضرت زهرا به امام حسن. اینا معنویته. چرا میاد، چرا شب عاشورا در خیمه های امام حسن وقت گرفته میشه؟ خب آقا عصر تاسوعا تمام میشد کار، عمر اسد اعلام کرد عصر تاسوعا تمام کنید کار رو. امامی که اهل رو انداختن به دشمن نیست، اما برادرش عباس رو میفرسته، برادرم برو امشب رو مهلت بگیر، منتها بهشون بگون حسین نمیترسه. فکر نمیکنید، فکر نکنید امشب وقت گرفت یه شب دیگه هم زندگی کنه، چه فرقی میکنه؟ تاسوعا با عاشورا چه فرقی میکنه؟ مگه یه شب چه اتفاقی میفته؟ امامی که 55 سال عمرشه یا 56 سال عمرشه، همه عمرش در عبادت، یه شب آخر به عباس برادرش میگه به اینا بگو من برات 4 چیز مهلت میخوام. انی احب الصلاه، نماز، یه چند تا نماز دیگه امشب بخون، قرآن، تلاوت قرآن کنه، استغفار، امام معصومه، استغفار کنم و دعا میخوام امشب. لذا ضحاک بن عبدالله مشرقی نقل میکنه، ایشون کسیه که از کربلا سالم بیرون رفته. میدونید ما بیشتر گزارش های کربلا رو خوب هم از امام سجاد داریم، ایشون 34-35 سال زنده بوده، هم از خبرنگارای دشمن داریم، ولی یکی از گزارش های معتبری که ما از قصه های کربلا داریم از این آغاز، ضحاک، ضحاک ابن عبدالله مشرقی، از اصحاب خوب امام حسین، روز عاشورام تا بعد از ظهر خوب جنگیده، چند جا امام دعاش کرد، فرمود الهی خدا به دستت قوت بده، دستت شل نشه، سست نشه، خوب جنگید. منتها ایشون قبل از آنی که بیاد کربلا تو مسیر با پسر عموش امام حسین رو دید، از اولم با امام حسین نبوده، تو مسیر آقا رو دید، به آقا گفت آقا من با شما میام ولی من جونم رو نمیدم، من نمیخوام کشته بشم، میخوام زنده بمونم، من شما رو یاری میکنم، هر چقدر شما بفرمایید میجنگیم، ولی به من اجازه بدید برگردم. آقا بهش اجازه داد. لذا تقریبا دیگه عصر عاشورا بود، اومد خدمت امام حسین، گفت آقا ما با شما یه قراری داشتیم. آقا فهمیدن برو میتونی بری؟ گفت بله، من عصرم و جایی بستم که بتونم سوارشم برم. دشمنم دیگه اگر کسی میرفت کارش نداشت، چون خسته شده بودن، از صبح جنگیده بودن، یکی هم میگفتن بره بره، آمد پرید رو اسبش رو به تاخت، اومد از کربلا خارج شد، اومد کوفه و مدینه. ایشون یکی از گزارشگرای کربلاست، چون بوده دیگه، از صبح همراه امام حسین بوده، شب عاشورا بوده. ایشون میگه سحر عاشورا، نصف شب عاشورا، من دنبال امام حسین بودم، امام با اون صوت زیباش این آیاتو میخوند، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، سوره آل عمران، با صدای بلند میگه من دنبال امام بودم، هر کسی که میرفت میدان آقا پشت سرش این آیه رو میخوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمن من قضا نحبه و من من ينتظر. این معنویت دیگه، معنویت تو خانواده یعنی همین، دعا تو بغل امام سجاد، قرآن پشت سر علی اکبر. خب برید شما سیره معصومین ما رو نگاه کن، حالا الان بحثای حجاب و اینا تو کشور ما مطرحه، حالا ولی فارغ از هر دولتی، چه دولت شهید رئیسی، چه دولت محترمی که الان مسئولیت رو پذیرفته، چه دولت های قبل، من اصلا کاری به مسئله دولتیش ندارم. آقا شما یک جا نگاه کنید توی تاریخ، همسر یک امام، دختر یک امام کم حجاب بوده باشه. نگاه کنید تو کربلا دغدغه حضرت زینب وارد مجلس یزید شده، 20 روز راه بوده، صورتش به آفتاب، شیخ صدوق نوشته پوست انداخته بودن بچه ها. دیدید شما یه وقتی تو مسافرت زیاد، هم کربلا یه وقت اربعین که میرید تو آفتاب، نوشته جلود اینها پوست انداخته بود، لباسها تو آفتاب مندرس شده بود. شما خودتون 5 روی 40 کربلا میرید، تو راه حمام اینا نباشه کلی به هم میریزید. 20 روز اینها تو راه، اونم با تازیانه، با سرهای بالای نیزه. وقت دختر علی وارد مجلس یزید شده، نمیگه صورتمون سوخت، نمیگه بچه ها، نمیگه سر امام حسین مقابلش، میگه یزید این عدالت، زنهای تو پشت پرده باشن، ما در مقابل چشم نامحرم باشیم. با اینکه شما میدونید الان من تو عراق زیاد دیدم عرب چند تا پوشش داره، یعنی این چادر که از سر بکشی عبا زیرشه، عبا کشیده بشه مقنعه بلند، خودشون به تعبیر قرآن میگه خمار، قرآن هم خمار داره هم جلباب، جلباب این لباس بلند خمار، یعنی حجاب از سر زینب کنار نرفته مسلم. اگرم یک وسیلهی کشیده شده، وسیله های دیگه، حجاب دیگه، اما در این حال این معنویت نیست. خب حالا اصلا کار با مسائل دولتی هم نداره، اصلا فکر کن حکومت اسلامی نیست، ما در یک حکومت طاغوت فرض کنید یک کشور دیگه زندگی میکنیم. خب حجاب یک معنویت، جوان ازدواج براش یک معنویت، دخترای جوان، پسرای جوان که تو فضای مجازی گاهی گرفتار دوستی های ناباب میشید، اینها اگه منجر به ازدواج نشه برای هر دوتون خطرناک، لذت ازدواج رو بعدن از شما میگیره. نمیشه یه قلب کانون دوتا محبت باشه. مواظب باشید، خانواده ها مواظب باشید. خدایا به هممون توفیق عمل عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.